اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 4/9/1396 هستش. در رابطه با زلزله مطالبی رو عرض میکنم. ببینید، ما میخوایم تو این بحثمون به علل زلزله بپردازیم. زلزله اثبات شده امروز که از نظر علمی و دانشگاهی رابطه مستقیمی با خشکسالی داره، یعنی زمانی که مخصوصا آبهای زیرزمینی و سفره‌های زیرزمینی خشک میشه، استعداد زمین و اون گسل‌های زلزله و گازهایی که درون زمین هستش استعداد زیادی برای فعال شدن پیدا میکنه و گسل‌ها فعال میشه. و میدونید که یکی از مهلک‌ترین بلایای طبیعی هست. البته خشکسالی مهلک‌تر از زلزله هستش، اما ما داریم راجع به بلای دفعی صحبت میکنیم که یک دفعه ای مثلا اتفاقی در سرعت بسیار بالایی بیفته و تعداد صدها بلکه هزاران بلکه چند صد هزار نفر و پیشبینی میشه تو بعضی از زلزله ها تا چند میلیون نفر تلفاتی داشته باشه و خسارت های مالی بسیار زیادی رو داره که تا سالهای سال گریبانگیر میتونه باشه. این اثبات شده تو علم امروز که خشکسالی و رابطه مستقیمی با زلزله داره. حالا باید چه کار بکنیم؟ کاری که اینجا باید انجام بشه برای اینکه زلزله کم بشه این هستش که تدبیری انجام بشه برای رفع خشکسالی. و البته اینو تو مباحث دیگه گفتیم، الگویی که امروز برای خشکسالی مادیگراها و اومانیسم و علم امروز میاد مطرح میکنه، بحث بارور کردن ابر هستش، بحث ایجاد ابر هستش، هدایت ابر هستش و البته انتقال آب که از قدیم هم مرسوم بوده که اگر این اتفاق بیفته سفره‌های زیرزمینی پرآب بشه و آب به زمین برسه، هم شدت زلزله کم میشه و هم باز شما بگم که چه بسا خطرات زلزله کلن کاهش پیدا بکنه. این یه مطلب. پس از لحاظ علم دانشگاهی و آکادمیک برای مبارزه با زلزله باید به ریشه انجامید، به ریشه برگشت و زمین رو از خشک بودن نجات داد. که اگر ما سراغ این قضیه اصلی نریم، هر الگوی دیگه‌ای رو بخوایم درست بریم جلو، به نتیجه مطلوب نمیرسیم. این رو دارم مخصوصا برای زلزله تهران میگم. تهران و قم دو نقطه بسیار مهمی از البته جاهای دیگه هم هستش، این دو نقطه چون مخصوصا تهران رو دارم میگم چون جمعیت و تراکمش بسیار بالاست، اگر ما میخوایم کار اصلی انجام بدیم شعار دادن اینجا فایده نداره که ما برداریم بافت های فرسوده رو نمیدونم بازسازی بکنیم و با شما بگم که ساختمون ها رو محکم بکنیم و الی آخر. اینا اصلا جوابی نمیده. تو تهران یه پلاسکو اون اتفاق واسش افتاد، تا چند وقت درگیر بودن کل کشور برای یه دونه ساختمون. حالا شما حسابش کنید یه محله تهران یا یه زلزله بخواد توی یه قسمتی از تهران بیاد که مطمئنن تا شهرهای اطرافش هم میگیره. زلزله که کرمانشاه اومد 5 کشور رو لرزون، تا قم و تهران و بقیه جاها هم این لرزش اومد. پس راه مبارزه از لحاظ علمی برای با زلزله مبارزه با خشکسالی هستش. و اینطوری هم نیست که بگیم امروز ما با خشکسالی نمیتونیم مبارزه کنیم. تو الگوی جدید دوباره اگه بخوایم صحبت بکنیم، خب میگه برو ابر رو ایجاد بکن، برو ابر رو هدایت بکن، برو ابر رو بارور بکن، برو ابر رو بیار پایین. اینها همه الگو هستش دیگه. و البته الگویی که ما اومدیم ارائه دادیم هم الگوی جدید هستش که اثبات کردیم این الگوی جدید از تمام الگوهایی که امروز داخل کشور برای مبارزه با خشکسالی هستش بهتر هستش. و هم الگویی که خود این الگوی جدیدی که از همه الگوها بهتر هستش رو بنده قبول ندارم، چون بیش از 5 ماه و 6 ماه طول میکشه. اون الگویی که ما ارائه دادیم تو 4 سال انجام میشه. سال اول آب به استانها، سال دوم شهرها، سال سوم روستاها و سال چهارم زمینهای بایر و باغها و الی آخر. قبول نداریم. ما الگوی قبول داریم در عرض کمتر از 5 ماه آب به کل کشور برسه، به تمام روستاها برسه، که گفتیم این از نوع علومی که مثل علومی که شیخ بهایی بلد بود، مثل علومی که خواجه نصیرالدین طوسی بلد بود، مثل علومی که میرفندسکی بلد بود، مثل علومی که علامه نراقی بلد بود، از این نوع قابل حل هست و بنده ادعا کردم پای حرف هم بایستم. پس زلزله ارتباط مستقیم با خوشسالی داره از لحاظ علم، از لحاظ دانشگاه، اما از لحاظ دین چگونه؟ از لحاظ دین بین زنا و فحشا و زلزله ارتباط مستقیمی وجود داره. ما وقتی که به معدن علم که اهل بیت عصمت و طهارت هستن، اونها علل این عالم رو علل مادی فقط نمیدونن، قائل هست توی علم توحید و در دین ما قائل میشیم به اینکه خداست لوح کتاب، لوح محفوظ و لوح محو اثبات وجود داره، امام زمان وجود داره، ارواح وجود دارن، ملائکه وجود دارن، اجنه وجود دارن، اشرار وجود دارن و الاخر. بین زنا و زلزله رابطه مستقیم وجود داره. هرگاه که زنا زیاد شود زلزله ها زیاد می شود و این چیزی نیستش که امروز کسی بخواد بپوشونه. مصاحبه هاش تو اینترنت هست و اینقدر حیا ریخته شده. این مصاحبه میگن که آقا شما چیکار میکنید؟ میگه آقا تو ایران آزادیه، بالاخره همونطوری که همه مشکل ازدواجشون رو مشکل اینو حل میکنن ما هم حل میکنیم. که پیداست چیه؟ بحث ارتباط نامشروعه. البته خود این فحشا و اسم زنایی که گفتم شعب مختلفی داره، بدترینشون چیزی که همه تو ذهنمون هست، اما نگاه به نامحرم خودش یه زنا هستش، لذت بردن از نامحرم به واسطه گوش خودش یه زنا هستش و الاخ. و امروز این زیاد شده، ما حتی مهر اسلام روی این فحشا اومدیم زدیم. فیلم هایی که میاد بیرون، سریال هایی که ساخته میشه، تولیدات سمعی، تولیدات بصری، تولیدات نوشتاری، کوچه و خیابون، مدارس ما، دانشگاه ما، و همه و همه دارن داد میزنن و قبح این امروز ریخته و قوتور هستیم توی این قضیه. ببینید ما در وضعیتی هستیم، سن ازدواج امروز تا 35 سال بالا رفته. قبلا الگوی ازدواج سال 1313 بوده. استاد ما که تحقیق کرده بود اون موقع الگوی ازدواج برای دخترها میانگین 13 سال و برای پسرها 15 سال بوده. یعنی ما دخترایی داشتیم که 9 ساله ازدواج میکردن، دختری هم داشتیم 18 ساله ازدواج میکردن. میانگین اینها شده 13 سال برای دخترها و 15 سال برای پسرها در سال 1313. الان الگوی ازدواج ما رسیده بالای 30 سال. اما چرا این گونه شده؟ حرف من مخلص کلام توضیح میدم الان، ولی این هست که یکی از علل مهم این قضیه مشکلات اقتصادی هستش و اگر میخوایم مشکل اقتصادی حل بشه باید آب برطرف بشه. پس بازگشت زلزله به فحشا برمیگرده، فحشا دوباره به خوشسالی برمیگرده. یعنی این رو میخوام بگم از منظر دانشگاه یا از منظر دین، اگر ما میخوایم مبارزه کنیم با زلزله اول باید خوشسالی برطرف بشه. حالا این قسمت دوم که قسمت دینداری هست، یعنی چه ارتباطی بین زلزله وجود داره، چه علت زلزله، چیه که گفتم زنا هستش، فحشا هستش، اینو میخوام توضیح بدم. چرا سن ازدواج رفته بالا؟ این واضح هست. یکی از مشکلاتی که امروز سن ازدواج رو بالا برده بحث اموری که مربوط به خانه و خانواده هستش. یعنی کسایی که ازدواج کردن کارشون به طلاق کشیده میشه به خاطر مشکلات معیشتی. اون کسی که این وضعیت رو میبینه، خب جوان زیر بار ازدواج نمیره. این تازه باید تا 25-30 سالگی این جوان بره کار بکنه، تا درس بخونه، تا بعدش بره باز شما بگم که سربازی، تا بعدش بیاد اون وقت یک شغلی پیدا کنه، تا بعد جرأت پیدا بکنه. تا این زمان انقدر اون شوق و اشتیاق اولی ازدواج رد شده که دیگه اصلا بی خیال ازدواج میشه، در حالی که در قانون اساسی ما هستش. بالاخره ما حکومت اسلامی تشکیل دادیم، توی این حکومت اسلامی یکی از ارکان اسلام خانه و خانواده هستش. من پیشنهادم این بود که تو قبلا تو بحث ازدواج گفتیم که حتی ما بیایم برای کسانی که ازدواج کردن، جوانان و مردانی که ازدواج کردن در سن 16 سال، در سن 17 سال، بیایم یه سری تشویق ها و مشوق هایی قرار بدیم که حتی مثلا آقا هر کی این ازدواج رو انجام داد دیگه سربازی مثلا نره، دیگه سربازی نره، یا شغلش رو دولت تعیین بکنه، تأمین بکنه شغلشو، یا مشوق. این هیچ کدوم از این مشوق ها امروز وجود نداره، خود به خود سن ازدواج داره میره بالا. و میدونید اثر بالا رفتن سن ازدواج برای جامعه، یک سال اگه سن ازدواج برای دخترها و پسرهای اون جامعه بالا بره، خطر بالا رفتن سن ازدواج یک سالش از بمب اتم برای جامعه سنگین تره. و امروز شما دیدید اگر زلزله 7 ریشتری میاد به کرمانشاه رو میلرزونه، زلزله قوی تر از بم، که البته باید تلفات قوی تر از بم باشه، ولی خدا عنایتی کرده که یه پیش زلزله اومده مردم ریختن بیرون و بعد زلزله اصلی اومده. یکی از دلایل این زلزله از لحاظ دین برمیگرده به فساد و فحشا. البته چرا خوشسالی هم میاد دوباره اون برمیگرده به گناه، و به گناه ما اونجا گفتیم گناه دو طیفه، گناهی که مردم عادی انجام میدن، گناهی که افراد مدیر انجام میدن. هر دو طیف باید توبه بکنن تا خوشسالی برطرف بشه. اول مدیران باید توبه بکنن، چون که الناس علی دین ملوک هم. و یکی از مشکلات، مشکلات معیشتی هستش. جوان نمیتونه ازدواج بکنه، خانواده زیر بار ازدواج نمیرن. خانواده دختر میخواد جهیزیه درست کنه، نمیتونه. خانواده پسر میبینه خودش هنوز مستاجره، چطوری بیاد پسرش ازدواج بکنه؟ حالا خونه با خونه، این خونه میخواد، کار میخواد، و مشکلات عدیده‌ای که میاد. لذا ازدواج نمیکنن. لذا سن ازدواج، دخترها امروز چند سالگی بلوغ میشن. ای تبت علا روانشناسی غربی، تبت علا این علوم غربی که ما رو بیچاره کرد. و متاسفانه طلبه های ما نیومدن این علوم رو نقد کنن و جایگزین بهش بدن. ای تبت، ای بریده باد این علوم غربی که ما رو بیچاره کرد. و متاسفانه بعضی از آخوندهای ما رفتن علوم غربی رو یاد گرفتن، اما به بسرهایی که علوم غربی از دهانشون میاد بیرون. این دهانها بریده باد، مخصوصا روانشناسی. آقای اینی که روانشناسی غربی کار میکنید، آخوندی که امروز روانشناسی، روانشناس به اسم روانشناس اومدید بیرون و روانشناسی های غربی رو دارید میگید، این طیف رو دارم میگم، شما اگر واقعا میتونستید کاری بکنید بیامدید رساله ما رو برهانیش میکردید. من روانشناسی نخوندم، ولی از شما تو روانشناسی رشته خودتون بهتر دارم صحبت میکنم. نیومدید این کارو بکنید. شما اگه واقعا میخواستید برای اسلام، حداقل عمامه هاتون رو در بیارید. شما که رفتید روانشناسی غربی رو یاد گرفتید، عمامه گذاشتید، مردم فکر می‌کنن اسلام دارید میگید، همون غرب رو دارید میگید. با یکی اینا بحث میکردم راجع به سن ازدواج و نظر مراجع تقلید رو میگفتم راجع به ازدواج. تو نظر مراجع تقلید میدونید که تو رساله ها هستش که امروز، حالا شاید این رو بگم، تو جامعه خیلی هم بر علیه من بخوان موضع بگیرن افراد مختلف، موضع بر علیه من شما نمیتونید بگید، این حرف رساله است. شما یعنی در حقیقت بر علیه مراجع میخواید کسی اگه بخواد موضع بگیره اونجا میگه. ازدواج برای انسان بالغ مستحب مؤکد است و با اولین گناه ازدواج برای او واجب میشود، اگر خودش میتواند خودش، اگر نمیتواند نفقه او به گردن پدر مادر، و اگر او هم نمیتواند خانواده هم نمیگردد، برگردن دولت اسلامی است که خارج او را بدهد و او را ازدواج کند. این اسلامه. روانشناسی های ما امروز میان اینو بگن، نه، میگن اینو بچه است. این میگه بچه است. شما اگه واقعا میخواید برای اسلام کاری بکنید، اولین کاری که روانشناس باید بکنه اینه که اگه اسمتون اسلامی هستش، برهانی بکنید رساله ما رو. من تا اون مقداری که توانم بوده تو سخنرانی های مختلفم، هر آن چیزی که دیدم روش موضع منفی وجود داره، همون رو اومدم با لسان امروزمون اومدم برهانی کردم. حالا بگذاریم، دختر و پسر چی میشن؟ وارد دانشگاه میشن. دختری که از 9 سالگی به سن بلوغ میرسه و میفهمه فرق زن و مرد چیه، و پسرهایی که امروز از 13 سالگی به سن بلوغ میرسن، رابطه از همین دوران شروع میشه. کم چیزی هستش، میگه زمانی که فحشا زیاد بشه زلزله ها شروع میشه. الان جامعه ما نسبت به این رابطه ها، مخصوصا با این اوضاعی که سینما داره، تلویزیون داره، سریال ها داره، امور بصری و نوشتاری دارن، بی تفاوت، اصلا انگار مسئله ای نیست، اصلا هیچ مسئله ای وجود نداره. این اینجا برمیگرده قضیه. ما نگاه میکنیم ببینیم رابطه از همین دوران شروع میشه، و متاسفانه جدیدا پدر مادرها اینا بدم نمیدونن دیگه. این خیلی واضحه، یعنی فرهنگ ما عوض شد. ازدواج سخت شد، نیاز وجود داره، ازدواج نمیتونه باشه. و وقتی که یه نفر به سن ازدواج میرسه مثل آدم گرسنه میمونه، او غذا میخواد، او آب میخواد، او تشنه است، او گرسنه است، او هم معلومه، او هم جنس مخالف رو طلب میکنه و زیر پوست شهر ما چه اتفاقهایی که نمیفته. روند ازدواج امروز بالای 30-35 سال شده و شما نگاه میکنید که چه اتفاقی میفته. بالای 30-35 سال اون وقت کسی که میخواد تو این سن ازدواج بکنه چند سالگی میخواد بچه دار بشه، چند تا بچه میخواد بیاره. ما امروز اگه میخواییم رشد جمعیتمون زیاد بشه باید سن ازدواج رو سریع بکشونیم پایین. امروز قانون تو مدارس ماست کسی تو مدرسه بره ازدواج بکنه دوران مدرسه بیرونش میکنه، اتفاق افتاده، این قانون اسلامه. شما با این الگو میتونید سن ازدواج رو بیارید پایین، شما با این الگو میتونید رشد جمعیتمون رشدشون رو ببرید بالا. یعنی بین زمان بالغ شدن تا بین زمان ازدواج 20 سال فاصله است. چیکار باید بکنه؟ آقایان میگن تقوا داشته باشن. ازدواج خودش یه تقواست. اینکه شما یه کاری بکنید تدبیری، میگه تقوا داشته، تقوا یعنی چی؟ اصلا اسلام این قضیه رو نداره. ازدواج برای یک نفر مستحب و مؤکده. اولین گناهی که بیفته واجب میشه. اگر کسی به گناه افتاد واجب خودش ازدواج کنه. اگه نداره پدر و مادرش، اگه نداره حکومت. آقا شما میگی تقوا داشته باشه، باشه، بیشتر مردم حالا این چیزی که ما داریم میبینیم تقوا نتونستن داشته باشن. تقوای حکومتی حکم میکنه تمام کسایی که به گناه افتادن به خاطر عدم ازدواج، حکومت وسائل ازدواج اینها رو تأمین بکنه، یعنی مسکن، یعنی کار، یعنی حقوق، یعنی درآمد، اینا برن ازدواج کنن. آیا ما که میگیم اونا تقوا داشته باشیم، ما تقوا داشتیم که بیایم برای جوانهامون این کارو بکنیم؟ نه، هیچگاه این کارو نکردیم. اون وقت چه اتفاقی میفته؟ ما اسم بچه میذاریم رو آدم بزرگامون. این 16 سالشه، میگن آقا بچه است، این وقت ازدواجش نیست. 20 سالشه، وقت ازدواجش نیست، بچه است. آقا 25 سالشه، این داره تازه میاد دانشگاه، کار داره پیدا میکنه و و و و. از اون سنی که این داخل بلوغ میشه تا اون سنی که میخواد ازدواج کنه، اینا به قول معروف مریم مقدس و یوسف نبی نیستن. ما آدمایی هستیم ضعیفیم، به گناه میافتیم، به گناه میافتیم و به گناه عادت میکنیم و بعدن تازه اگه ازدواج هم بکنیم تو ازدواج هامون به مشکل برمیخوریم. اون وقت اتفاقی که میافته از لحاظ دین، من الان تحلیل دینی دارم، اون اتفاق وحشتناک میافته. یعنی وقتی که گناه زیاد میشه اون وقت دست مؤمنین هم بسته میشه تو امر معروف نهی از منکر. اما چی میتونیم بگیم ما؟ من به عنوان یه مسیحی میام توی جامعه میخوام بگم این کارو نکن. میگه آبا شما نگاه کن، این اینا که ادعا دارن اسلام دارن میگن، اینا خودشون این همه گناه میکنن. این نگاه کن حقوقش انقدره، حقوقش 8 میلیون. خوب خوبه میگه حقوق من 8 میلیونه. خوب خوبه میگه 8 میلیونه. من چی میتونم بگم؟ بیام از کدوم طرف؟ دهنم بسته است. قبه گناه میزه، گناه رو گناه، گناه رو گناه، امر معروف نهی از منکر تعطیل میشه. از لحاظ دینی اینجا زلزله میاد، اهل فحشا رو میسوزونه چون فحشا کردن، اهل دین هم میسوزونه چون امر معروف نهی از منکر نکردن، چون اصلاح نکردن امور رو. لذا این شخص میاد تو دانشگاه، دانشگاهی ما هم که معلومه، شخص مثلا تو تهران زندگی میکنه یا مثلا واسه شما بگم تو یه شهرستان زندگی میکنه، میه یه شهر دیگه ای، از یه جایی میه، اون مراقبت های خانواده نسبت به اون دختر و پسر کم میشه، آزادی نسبی پیدا میکنه. این رفته تو یه شهر دیگه، نیاز جنسی داره، نیاز روحی داره، نیاز مالی داره، وسائل پایین و بردن سن بلوغ و تهییج شهوت هم که الا ماشاءالله هستش دیگه، معلوم هسته. شما تلفن های همراه رو نگاه کنید. اون دفعه من نگاه میکردم یه پسر 5 ساله بود داشت چه فیلمی نگاه میکرد که خیلی چه چیزی، این خب موبایل گرفته بود داشت نگاه میکرد. شما نگاه بکنید چه اتفاقی میافته با همین وضع، بخواییم این جلو چه اتفاقی برای ما به قول معروف در انتظار ماست. چرا ما سرمونو میخواییم بکنیم الکی زیر برف؟ انسان موجودی هست غضب، عقل و شهوت دارد. غضب و عقل، کسی این نیاز نشه از اسمش انسان نیست و هر کدوم از نیازها فرامیرسه اون نیاز باید جواب داده بشه. امروز اگه هر کاری میخوام بس زلزله، چون موضوع اصلی بوده زلزله میخواد کاری انجام بشه، باید ازدواج شرعی تو سن بلوغ. سن بلوغ کیه؟ چطوری میشه ما بیایم بگیم آقا شما بالغ شدی؟ بالغ شدی یعنی چی؟ یعنی عقلت کامل شد، یعنی خدا حساب کتاب میکنه، اما فقط تو نماز و روزه، تو بقیه چیزها هنوز بالغ نشدی. نمیشه، نمیخوره. امروز زندان های ما رو نگاه کنیم، امروز دادگاه های ما رو نگاه کنیم، امروز این جامعه رو نگاه کنیم، به چه نحوی افتاده، چه اتفاقی داره میفته. برید با این مشاوره های مدرسه دخترونه و پسرونه دبستانش حتی صحبت کنید، خبرهایی که از دبستان داره میرسه، این چه خبرهایی هستش. پدر و مادر ازدواج و دختر رو عقب میندازن، جهیزیه ندارن بدن، لذا پدره همینطوری سر میکنه تا اینکه بخواد این دختره بره، حالا هی بهونه میارن به دانشگاه، بعد بره کار پیدا کنه و و و. پسرها ازدواج رو عقب میندازن، دانشگاه های مدرکی ما اینقدر شلوغ میشن، دختر و پسری که احتیاج دارن میان تو دانشگاه چه کار میکنن؟ طرف میگه آقا من اصلا اومدم تو دانشگاه بیافتم، اصلا اومدم بیافتم همین تو دانشگاه باشم. محیط دانشگاه فرق میکنه، لذا اگر امروز ما شاهد هستیم که زلزله ها زیاد شده، دین میگه به فحشا و زنا برمیگرده. خب چرا این اتفاق افتاد؟ چرا اینها به این منجلاب گرفتار شدن؟ چرا ازدواج نکردن؟ به اقتصاد برمیگرده. اقتصاد میخواد درست بشه، امروز باید آب درست بشه. شعار اقتصاد مقاومتی تحقق پیدا نکرده. چرا؟ چون دولت مردان ما یک دو ببخشید اینطوری میگم، ببخشید اینطوری میگم، دروغ میگم، اشتباه میگم، شما بیاید اصلاح کنید. دولت مردان ما اگه به قرآن رجوع کرده بودن و دست از این دانشگاه های سکولار و اومانیست برداشته بودن و می آمدن همین یه دونه قرآن نمیه، اگر رو متوجه میشدیم چیه و جعل نامن الماء کل شیء حی، مشکل تمام مشکل مملکت ما به این وضعیت نبود، رفته بود مشکل حل شده. یعنی تحقیقمون رو می‌بریم ببینیم قرآن چی میگه، الگوی قرآنی چیه. قرآن قرار نیست بس من بهشت رو تأمین کنه ولی دنیامو جهنم بکنه، اتفاقا قرآن زمانی ما رو بهشت میبره که دنیای ما هم بهشت میشه، اینطوری هستش. پس با الگوهای مادی اگه می‌خوایم با زلزله مبارزه کنیم، باید خوش‌سالی رو برطرف کنیم و آب به زمین برسه و زمین خنک بشه. با الگوی دینی اگه می‌خوایم با زلزله مبارزه کنیم، باید ازدواج در سن پایین، ازدواج در سن بلوغ راه بیافته. وقتی که این اتفاق بیفته، فحشا کنار زده میشه، الگوهای فحشایی کنار زده میشه و اگر ما میخوایم ازدواج پایین بیاد، باید اقتصاد درست بشه. اقتصاد درست بشه، هم دولت پول زیادی به دست میاره، پول حلال زیادی به دست میاره، هم مردم پول حلال زیادی به دست میاره. و اگه میخواد این اقتصاد درست شه، آب باید درست بشه. من امروز سوال میکنم آقایون دکتر و مهندس، آقایون وکیل و وزیر، آقایون مدیر و رئیس، برای خوشسالی چی کار کردید؟ چی کار دارید میکنید برای خوشسالی؟ برای زلزله چی کار؟ حتما باید بیاد بعدشون وقت که میکروفون بیاد جلو شما صحبت بکنید، حتما باید ملت ما آواره بشن از ایران برن جاهای دیگه، اون وقت شما بیاد صحبت بکنید، جواب بدید، نقد بکنید. امروز جواب منو بدید، شما برای خوشسالی چی کار کردید؟ برای زلزله چی کار میکنید؟ تمام راهلاتونو که ما اومدیم نقد کردیم، هم نقل کردیم هم نقد کردیم، چی کار دارید میکنید آخه؟ بگید آقا ما میخوایم این کارو بکنیم. این همه دانشگاه و این همه کنفرانس به چه دردی میخوره؟ متاسفانه ما تو الگوی دانشگاهی، الگوی دانشگاه رو که نداریم، الگوی خودمونم که اصلا گوش نمیدیم. یه نفر کسی هم بلند میشه حرف میزنه، به جای اینکه جوابشو بدیم، به جای اینکه تحلیلش کنیم، متهمش میکنیم، این جواب نمیده. من سوال میکنم، مگه زلزله تهران قطعی نیست؟ مگه خودتون نمیگید زلزله تهران قطعیه؟ راه حلتون چیه؟ بیایید بگید ببینیم آقا میتونید جواب بدید. آقا ما بعض خونه ها رو به قول معروف مقاوم سازی کنیم در حال زلزله. زلزله که تهران میاد، شما چند تا خونه رو میتونید مقاوم سازی بکنید؟ شما یه پلاسکو رو که از قبل میدونستید این ساختمونش چه و چه هستش، نتونستید مقاوم سازی بکنید. چیکار؟ این فردا وقتی که این اتفاق میفته، دیگه نوشدارو بعد از مرگ سهراب دیگه حرفا الکیه. امروز اگه حرفی دارید واسه پیشگیری بزنید. اگه حرفمون اشتباس بیاد بگید. یه آدم عادی احتیاج به دانشگاه و مدرک و این چیزا هم نداره. داره میگه آقا این قطعیه، امروز باید پیشگیری بکنیم، امروز باید فعالیت میکنیم. اگر بیاد و اگه این اتفاق بیفته تهران چه اتفاقی میمونه؟ دیگه ملتی باقی میمونه؟ دیگه ایرانی باقی میمونه؟ ایرانی باقی میمونه؟ مکتبی باقی میمونه؟ من دارم به همه میگم، به چپ و راست دارم میگم، به دیندار و به دین میگم، به ملیگرا و غیر ملیگرا و همه دارم میگم چی کار میکنیم ما؟ چی کار میخواید بکنید؟ چی کار، چه برنامه ای دارید؟ بعد زلزله بیاد اون وقت بگیم آقا آره ما بعد نمیدونم میامدیم و مقاوم سازی میکردیم و چه و چه و چه. لذا این نکته رو دارم میگم، متاسفانه اینم بذار بگم، مدرک قلابی مدرک نیست که باعث بالا رفتن کسی میشه. مدرک نیست. شما امروز شما هزاری مدرک داشته باشید، جواب من یه دونه طلبه، کوچکترین طلبه حوزه علمیه رو بیاید بدید، تو رشته خودتون بیاید صحبت کنید، حداقل تو رشته خودتون بیاید صحبت کنید. غرب برای ما چیزی نداره، اعتماد کردیم به غرب. غربیا چیزی که به سختی به دست آوردن به راحتی به دست من و شما نمیدن. چیزی که اونا به سختی به دست آوردن رمز و راز حکومتی و علماش علمیشون و سریشون رو میان به ما بدن، اصلا و ابدا این کارو نمیکنن. حالا ما اونورا نداریم، شما هم که اونوری هستید حداقل بیایید شاید الگوی اینوری، الگویی که از تو متن ما اومده این جوابگو بوده باشه و من امروز ادعا دارم مشکل تمام بحران‌هایی که امروز مشکل ما به سر میبره، که ما در آینده مشکل آب داریم، مشکل غذا داریم، مشکل آشوب‌ها داریم، واسه شما بگم مشکل زلزله داریم، مشکل ریزگردها داریم، مشکل جمعیت داریم، تمام این مشکل‌ها مشکلشون به بحث آب برمیگرده، به اقتصاد برمیگرده، به آب برمیگرده. مشکل خاک داریم، مشکل خاک داریم، مشکل از بین رفتن محیط زیست داریم. خانم ابتکار که سالهای سال تو شما سازمان محیط زیست بودید، چه کار کردید برای محیط زیست ما؟ چی کار کردید؟ چند درصد جلوی خشک شدن روستاهای ما رو گرفتید؟ جلوی خالی شدن آب چاهای ما رو گرفتید؟ جلوی رودخونه چه کار کردید؟ اینو به ما بگید. پس اگه مدیری که نتونه کار بکنه چه مدیریتی هستش؟ چه مدیریتی هستش؟ باید وایسیم گونه های حیوانیم که از بین رفت، گونه های گیاهیمون که داره از بین میره، باید منتظر بشیم 50 میلیون نفر آدم بلندشن برن از این بلایی که در آینده این نزدیک به سر ما میاد گردن مدیرانی هست که امروز تو این فکر نیستن. امروز پیام ما رو شنیدن ولی جواب نمیدن. همیشه اینطوری نیست شما نتونید جواب بدید، شب اول قبل داریم. امروز اگه جواب ندید فردا، امروز حداقل ببینید اگه نمیتونید جواب بدید و اگه میبینید حرفان رو میسنجید درسته گوش بکنید، تا اینکه این بحران از مشکل این بحران ها از مملکت ما دور بشه، به اسم اسلام داره تمام میشه تمام این اتفاق ها. ببخشید من صحبت کردم، بحثمون در رابطه با علل زلزله بود که از منظر علم و دین این رو خدمت شما عرض کردیم. یا علی، خدا نگهدار.